جناب دکتر منصور، مثل هر سال امسال نیز در ایران دوباره مسئله به اصطلاح مبارزه با کالای قاچاق مطرح شده. حداقل دو دهه هست که مسئله یک سوم کالای قاچاق از واردات ایران مورد بحث قرار میگیره ولی کاری در موردش انجام نمیگیره. حتما گزارش کمیسیون مجلس رو در این مورد دیدید که به دولت هشدار دادن که در این مورد چه کاری انجام داده. این گریه کور رو چه کسی باید باز بکنه؟ دولت؟
عرض بکنم ببینید، مقوله قاچاق و اقتصاد زیرزمینی در همه اقتصادهای دنیا وجود داره، ولی نسبت این در ایران شگفت‌انگیزه. ببینید ما در کشورهای دیگر هم 2-3% قاچاق داریم، ولی در ایران این رقم که حدود 1/3، اینم حدسه، حدود 1/3 از واردات کشور از طریق قاچاق وارد میشه. همینطوری خروجیه و کالاها، یعنی صادرات هم به صورت قاچاق انجام میگیره. انگیزه های این رو میشود فهمید، ولی ایران از یک سو کشور بزرگیست، مرزهای بسیار گستردهی داره، هزارها کیلومتر. خب در اینها باید مورد نظارت مسئولان دولتی قرار بگیرن. ولی شگفت انگیزتر از همه چیز، عرض کنم، آمارهای دقیقی است که این مسئولان و نهادها عنوان میکنند. ملاحظه بفرمایید، وقتی گفته میشود از سوی معاون برنامه ریزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال 1392 ما 18 میلیارد ورودی قاچاق، 7 میلیارد خروجی قاچاق داشتیم و 3%ش کشف شد، در سال بعد از اون 16% ورودی و 3.8% خروجی و الی آخر، این سوال مطرح میشه که شما چگونه تونستید ورودی و خروجی کالاهای قاچاق رو ثبت کنید؟ ببینید، در مواردی که مسئولان، مجلس، دولت و نظام مسئول سنجش هست، ما آمار درستابی نداریم، ولی اینجا آمارهای درصدی، آمارهای خیلی دقیق از کالاهای خروجی و ورودی اعلام می شود، در حالی که این چون قاچاق هست بناب طبیعتش مقدارش معلوم نیست. راههایی در اقتصاد وجود داره، ولی اینها گمانه‌زنی است، ما سنجشی در این زمینه نداریم. به این ترتیب این کارها بیشتر به، عرض کنم، به بازی شبیه اونی که در ایران میگذره و ادامه قضیه ما را به یه نکته دیگر میبسونه، و اون این که ببینید اگر در مجموعه یک نظام هماهنگی نباشه برای ادامه و اداره این نوع چیزها، این امکان ادامهش وجود نداره. در ایران یه تفاهم وجود داره که اونایی که، عرض کنم، ستون فقرات قدرت هستند، اینها هر کدوم سهمی از بابتهای مختلف دریافت بکنند، این سهم رو برای، عرض کنم، حمایتی که به دستگاه، به نظام میدهند به خود اختصاص میدن، و این ظاهراً پذیرفته شده است از سوی نظام، و الا امکان ندارد که یه دستگاهی اینها رو قاچاق و غیر قانونی بدونه و نتونه جلوشو بگیره. ملاحظه بفرمی، وقتی گفته می شود 60% گمرکای ایران، اسکله های ایران غیر قانونی و غیر مجازن. این درصد گذاشتن یعنی که ما اینا رو میشناسیم، ولی اگر شناخته میشود این چگونه اسکله ایست که دولت نمیتونه جلوی اون رو بگیره، مگر اینکه تفاهمی وجود داشته باشه که در اون زمین ها دولت هم باید کوتاه بیاد.
جناب منصور، همونطور که اشاره کردید، مثل این که یک موضوع در ایران هست که در بین مقامات ایرانی در واقع تابو هست، راجع به اون صحبت نمیشه، همین مسئله سکوهای واردات و صادرات. آیا فکر میکنید مثلا در این مورد ترین مقام کشور، یعنی مقام رهبری جمهوری اسلامی، باید دستور بده تا این گره باز بشه؟ به هر حال 20 ساله این مسئله مطرح، بیش از 20 ساله.
بله، این دستورها نیز از سوی بالاترین مقام رسمی کشور، یعنی رهبری، داده شده. ستاد تشکیل شده. 1380 ایشون فرمان صریحی برای مبارزه با فساد صادر کردن. بعد دستگاه بسیار عریض و طویلی برای این تشکیل شد در مجلس، در قوه قضاییه، و تمامی اینها گزارشایی که تاکنون منتشر کردن در صحن مجلس قرائت شده. خود همین اندازه که بخش کوچکی از فساد رو در بر میگیره، خود همین قسمت رقم‌های بسیار بزرگی رو داره. ولی نحوه برخورد با اونا نشون میده که در اونجا نیز این مقوله عرض کنم رد کردن مواردی که باید رد بشود، یعنی جدی نگرفتن، و بعد خاص خرجی کردن قضیه که در چه مورد باید گرفت چه در چه موردی نباید گرفت، این خودش تبدیل میشود به یک الگو، یعنی به تدریج به نظر میرسد برای هر محقق، برای هر دانشجو در این زمینه که موضوع رو تحقیق بکنه، به نظر میرسه که بدون داشتن یک نظام دقیق مورد پذیرش قرار گرفته ادامه این همه فساد غیر ممکنه. و عملا شما ببینید فاسدترین افراد اینها علارغم این که فسادشون به شیا میرسه و علنی میشه، اینا از پستی به پستی، از سمتی به سمتی منتقل میشن و هیچ کس جلودارشون نیست. این نشون میده که در این نظام یه تفاهم وجود داره به این که این کسانی که در موارد حیاتی برای نظام کمک کردند، اینها به اصطلاح سبیلشون همیشه چرب باشه و جلوشون گرفته نشه. شما تمامی بسیاری از افراد رو میشناسیم، به نام میشناسیم، گفته شده از فسادهاشون رقم داده شده، ولی این افراد مورد تعقیب که قرار نمیگیرن هیچ، به صورت خنده آوری در دادگاه مثلا محکوم میشن برای پرداخت 2 میلیون تومان پول، 20 میلیون تومان پول در برابر فسادها و جنایتها و قتلها و تجاوز و بونفا که انجام دادن. ملاحظه بفرمایید، اینا نشون میده که در بالاترین سطوح مسئولان کشوری یه تفاهم وجود داره که کسانی از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی معاف باشن.
جناب دکتر منصور، به عنوان آخرین پرسش، به هر حال هر کشوری نظام اقتصادیش یک ساختمان هست، این ساختمان با همه فراز و نشیب‌هاش ابعادش معلوم هست، بفرمایید که به طور کلی چنین فسادی چه زیان‌های استراتژیک روی اقتصاد یک کشور می‌ذاره برای مردم عادی؟
ملاحظه بفرمایید، نکاتی در همین گزارش مجلس اومده، مثلا گفته شده که این همه قاچاق در کشور، در واردات کشور، موجب بیکاری حدود 2 میلیون نفر می شود در کشور بیکاری زده ای مثل ایران. و بعد دستایی مولدن، ذهنهایی که می خواهند برای خودشون برای جامعه کار بکنن، اینها بسته میشن برای اینکه بدون دیدن این محافل و نهادهای گردن کلفت که در فساد دست دارن، راه هر گونه فعالیت اقتصادی بسته میشه. در نتیجه اونایی که واقعا میخوان اصولی کار بکنن نمیتونن کار بکنن. شما همین امروز در برابر این اصراری که دولت برای دعوت از سرمایه‌گذاران خارجی داره، عنایت بفرمایید که یکی از وحشت‌های سرمایه‌گذاران خارجی درگیر شدن با مقوله فساد در کشور، در نتیجه به راحتی وارد نمیشن. یعنی اینها مجنون نیستن که پول خودشون رو وارد بکنن به کشوری که در اونجا این همه فساد، این همه خاص خرجی و این همه پارتی بازی وجود داره، بدون آنکه قانون حدود اینها رو، امنیت اینها رو واقعا تضمین کرده باشه. برای اینکه در این کشور ثبات قوانین و اصول هم وجود نداره. شما محکمترین قانون رو در نظر بگیرید که با اشارتی از سوی رهبری میتونه ملغا بشه، میتونه عمل نشه. در نتیجه شما شنیترین کارها رو بگیرید که اگر در اونجا اراده از سوی مقامات بالا دائر بشود، این افراد مجرم، این افراد متهم مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت. به این ترتیب سرمایه گذاری انجام نمیگیره، سرمایه گذاری خارجی وارد نمیشه و این بیکاری بسیار شدید اقتصاد ایران رو از نفس انداخته، به طور که این اقتصاد امروز در حدود 10% آنیست که میتوانست باشه، ولی امروز با این حالت که داره زمینگیر شده، یکی از علل بسیار عمدهش وجود همین فسادها و خاص خرجی هاست.
جناب دکتر منصور در انگلستان، سپاسگزارم که به پرسش های من پاسخ دادید.